ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر دادگستری ایران از بررسی مجازات‌های جایگزین اعدام خبر داد. فدریکا موگرینی با حسن روحانی دیدار کرد. و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز از بررسی پرونده سعید طوسی در جلسه این تشکل سیاسی خبر داد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. در این بخش خبری شما را همراهی خواهم کرد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران میگوید حجم مجازات اعدام در سالهای اخیر کارآمد نبوده و باید در میزان و مصادیق مجازات اعدام بازنگری شود. آقای پور محمدی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به طرح حذف مجازات اعدام از قاچاق مواد مخدر گفته است اصل مجازات اعدام را نمیتوان نفی کرد، زیرا به توصیف او عده‌ای مفسد در کشور وجود دارند. وزیر دادگستری این عده را اصلاح ناپذیر و مستحق اعدام اعلام کرد. او با این حال افزوده است میتوان درباره میزان مجازات اعدام و مصادیقی از جرایم که مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفته شده بحث و گفتگو کرد. مصطفی پور محمدی همچنین از بررسی مجازات های جایگزین خبر داد که به گفته او در مقایسه با اعدام میتواند اثر بخشی بیشتری داشته باشد. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه در دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است ایران آماده تامین امنیت انرژی اروپا است و با اشاره به توافق هسته‌ای خواستار ایفای تعهدات از سوی طرف مقابل شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی با اشاره به جنگ در سوریه و عراق گفت اگر اتحادیه اروپا مایل به حضور نظامی در منطقه نیست، اما میتواند از طریق فشارهای سیاسی به حل بحران کمک کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این دیدار دستیابی ایران به تولید نفت به سقف قبل از تحریم ها را نشانه همکاری و ایفای تعهدات اتحادیه اروپا به برجام خواند و خواستار همکاری نزدیکتر ایران در حل بحران سوریه شد. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه اعلام کرده گفتگوهای خانم موگرینی در تهران با مقام های ارشد جمهوری اسلامی ایران در ادامه تلاش های این اتحادیه برای رایزنی با بازیگران کلیدی منطقه برای رسیدن به راه حلی برای بحران سوریه انجام می شود. باز هم در ایران، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز روز شنبه در یک نشسته خبری گفته است در جلسه اخیر این تشکل سیاسی گزارشی از پرونده سعید طوسی ارائه شده است. آقای مصباحی مقدم جزئیات بیشتری را در این باره بیان نکرده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران دوشنبه گذشته از رسانه شدن پرونده سعید طوسی انتقاد کرد و آنچه را رسانه‌های معاند خواند متهم کرد با طرح مطالب کذب، نسبت‌های دروغ به رهبر جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه و نظام قضایی کشور می‌دهند. در هفته اخیر شماری از رسانه‌ها اعلام کردند محمد گندم نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی، قاری مشهور قرآن، با شکایت تعدادی از نوجوانان با اتهام‌هایی چون آزار جنسی و لواط تحت تعقیب قرار گرفته، اما با دخالت علی مقدم مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه و دادستان تهران، برای او قرار منع تعقیب صادر شده است. سخنگوی شورای نگهبان میگوید رویه شورای نگهبان پیشتر این گونه بوده که قبل از تصویب اعتبارنامه‌های منتخبان در امور صلاحیت آنها ابراز نظر می‌شده و این نظر همچنان باقی است. عباس علی کدخدایی در نشست خبری روز شنبه گفت مصوبه شورای مجلس شورای اسلامی درباره تهدید نظارت استصوابی شورای نگهبان در قالب یک استفساریه راجع به یک قانون بوده که در مرحله اول اعضای شورای نگهبان آن را دارای ایراد و ابهام دانستند و به مجلس برگرداندند. به گفته آقای کدخدایی اخیراً نیز مجلس این مصوبه را اصلاح کرده، اما چون هنوز در دستور کار شورای نگهبان قرار نگرفته، او نمیتواند در این زمینه اعلام نظری بکند. علی مطهری نایب رئیس مجلس صبح شنبه درباره پیشنهاد نظارت شورای نگهبان و کار نمایندگان گفته بود مجلس کارش نظارت است و نمیتواند ناظر دیگری داشته باشد. و مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه به کنار گذاشته شدن روسیه از شورای حقوق بشر رأی داد. مسکو به دلیل اقدامهایش در سوریه بارها به جنایات جنگی متهم شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، روسیه در رأیگیری جدید مجمع عمومی 112 رأی کسب کرد و کرسیش را به مجارستان داد و همینطور به کرواسی باخت. نماینده روسیه در سازمان ملل کنار گذاشته شدن روسیه را بی اهمیت خوانده و گفته این رأی‌گیری خیلی نزدیک بود و روسیه سالهاست در این شورا حضور دارد و مطمئن است دفعه بعد انتخاب خواهد شد. بحث حقوق بشر هست، اما در ادامه میتونیم برنامه هفتگی مرتبط با همین موضوع رو بشنویم. با مهتاب وحیدی‌راد همراه بشیم در دریچه تا حدود 10 دقیقه آینده. بعد از این برنامه هم همچنان با ما بمونید تا سر خط خبرها.
الگوی حقوق بشری
میشه. یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
خانواده محمد علی طاهری میگویند از وضعیت او بی خبرند و نگران سلامت جسمی او هستند. عفو بین الملل از مقام های ایران خواستار اطلاع رسانی در این باره شد. رضا شاهینی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، به 18 سال زندان محکوم شد. جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی را دو فعال کارگری هم هر کدام به 11 سال زندان محکوم شدند. و گلرخ ابراهیمی ایرایی، نویسنده و فعال حقوق بشر، برای گذراندن حکم زندانش بازداشت شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. خانواده محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، که چندی پیش خبر اعتصاب قضایش منتشر شد، میگویند از او بیخبرند و نگران وضعیت او هستند. محمد علی طاهری از اردیبهشت سال 90 در زندان به سر میبرد. اتهام او افساد فلعرض است که به همین دلیل ابتدا به اعدام محکوم شده بود، اما دادگاه تجدید نظر حکم به بررسی مجدد این پرونده داد. دفتر سازمان عفو بین الملل در کانادا هفته پیش با انتشار بیانیه ای با عنوان محمد علی طاهری کجاست؟ از مقام‌های ایران خواستار اطلاع رسانی درباره وضعیت آقای طاهری شد. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه و توضیحاتی درباره وضعیت آقای طاهری.
الان بیش از 30 روزه که از اعتصاب قضای ایشون میگذره و ما هیچ خبری از سلامتی ایشون در دست نداریم. حتی نمیدونیم کجا بستری هستن و حتی خانوادهشون هم هیچ اطلاعی از ایشون ندارن. از 27 مهر ماه ایشون گفته شده که در اغما بودن و هنوز هیچ خبری نیستش که حتی از اغما خارج شدن یا نشدن یا تو چه وضعیتی هستن. هیچ اطلاعی ما ازشون نداریم.
همزمان هفته گذشته شماری از هواداران محمد علی طاهری در اعتراض به ادامه بازداشت و بیخبری از وضعیت او در مقابل بیمارستان بقیت الله العظم در تهران که بر اساس برخی گزارش ها آقای طاهری به آنجا منتقل شده تجمع کردند. متین راهنما درباره جزئیات این تجمع بیشتر میگوید.
چند روزی بود که تجمعاتی در مقابل بیمارستان بقیت الله صورت میگرفت و در روز دوشنبه 3 آبان هفته گذشته بیش از 1000 نفر از شاگردان استادهایی در مقابل بیمارستان بقیت الله برای اطلاع از وضعیت سلامتی ایشون دست به تجمع آرومی زدن. حتی هر کدوم یه شاخه گل با خودشون به نشانه صلح برده بودن که متاسفانه با دخالت ماموران امنیتی تجمعشون به خشونت کشیده شد و عده زیادی رو بازداشت کردن و عده زیادی رو هم مورد ضرب و شتم قرار دادن، حتی از خانم‌ها، و اون جمع رو متفرق کردن.
درباره خبر اعتصاب قضای محمد علی طاهری و بیخبری از وضعیت او، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌های فرستادند، از جمله شنونده‌ای که گفته:
من نمیدونم که جمهوری اسلامی از چه چیز استاد محمد علی طاهری باید بترسه تا این معلم رو پشت میله‌های زندان نگه داره تا اعتصاب قضای طولانی ایشون و در عین اعتصاب قضا ضرب و جرح ایشون برای چی میتونه باشه؟ و حالا هم شاگردان ایشون در خیابان‌ها جلوی بیمارستان بقیت الله العظم باید بدین صورت با ضرب و جرح روبرو بشن. این چه حکومت اسلامی میتونه باشه؟ اسلام کجاست؟
رضا شاهینی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، به 18 سال زندان محکوم شد. اتهام او همکاری با دولت‌های متخاصم و توهین به مقدسات عنوان شده. رضا شاهینی، معروف به رابین، در مصاحبه با وبسایت وایس نیوز اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم را رد کرده و این حکم را خنده‌دار دانسته. یکی از نزدیکان رضا شاهینی که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت:
کل دادگاه به گفته خود رابین 3 ساعت بیشتر نبوده. یک ساعتشو حاج آقا تشریف برده بودن موسوی، مثل اینکه رئیس دادگاه انقلاب قاضیشون بوده که رفته بودن نماز بخونن و نمیدونن چیکار کنن. بعد از اون برگشته یک ساعت هم مفامیل و مدارک گرفتن مدارک و اینجور چیزا. در حقیقت اگر حساب کنیم شاید نیم ساعت تا یک ربع کل دفاع و دفاعی داد تحویل دادن اینها طول کشیده. به هیچ عنوان انتظار نمی‌رفت که برای این اساس به کسی 18 سال زندان بدن. رشتهش یه جوریه که مثلا در مورد خیلی از کشورها، یعنی ساختار دولت‌ها مثلا درس می‌خونن و در رابطه با رشته‌ای هم که می‌خون گاهی مثلا تو فیسبوک یا تو بلاگ یه چیزایی پست می‌کرد در مورد حقوق بشر یا یک سری موضوعات. این مختص فقط ایران نبود. خب تمام اونها رو بر علیهش به عنوان توهین به مقدسات یا مثلا همکاری با دولت آمریکا ازش استفاده کردند.
رضا شاهینی شهروند ایرانی آمریکایی که روز 21 تیر ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در منزل مادرش در گرگان بازداشت شد، گفته است دست به اعتصاب قضا میزند تا زمانی که این اعتصاب قضا به آزادی یا مرگش منجر شود. شماری از مخاطبان رادیو فردا هم در این باره برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله داریوش که در کامنتی نوشته تجاوزگرها و دزدان میلیاردی را رها کردند و مردم عادی را که برای دیدار با خانواده به ایران سفر می‌کنند بازداشت و به اتهام‌های واهی محکوم می‌کنند. مخاطب دیگری هم با نام آواره ایرانی نوشته زندانی شدن افراد دو تابعیتی به گروگان گرفتن این افراد است تا به نفع جاسوس‌ها و تروریست‌های خودشان که در خارج از ایرانند استفاده شود. طی هفته‌های اخیر نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی هم به 5 سال زندان و سیامک نمازی و باقر نمازی، دو شهروند ایرانی آمریکایی هم هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند، همگی به اتهام‌های امنیتی. امید معماریان روزنامه‌نگار در نیویورک درباره بازداشت دو تابعیتی ها میگوید
دستگیری و آزادی چندین تن از شهروندان دو ملیتی در طی 2 سال گذشته نشون دهنده این است که نهاد بازداشت کننده اصلی در ایران، یعنی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، چشم داره به اینکه این دستگیری ها باعث بشه با یک معامله همراه بشه و این افراد اینجوری آزاد بکنن. چون در مورد مثلا جیسن رضاییان یا امیر حکمتی و حتی خانم هولتفر که اخیراً آزاد شدن، ما می‌بینیم که شرایط قضایی خیلی مشخص نداشته، اتهامش دقیقا مشخص نبوده و روند قضایی رو طی نکرده. یعنی افراد بدون هیچ اتهام مشخص دستگیر میشن، از داشتن وکیل برای دفاع کردن از خودشون کاملا محروم هستن و افراد در شرایطی نگه میدارن که به هر حال شرایط فشار روحی روانی هستش.
جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد هر کدام به 11 سال زندان محکوم شدند. به گفته محمد علی جداری فروغی وکیل مدافع آنان، اتهام این دو فعال کارگری ایجاد تشکل کارگری اتحادیه آزاد کارگران ایران و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. طی سالهای اخیر ده‌ها تن از فعالان کارگری بازداشت و برخی از آنان به اتهام‌های امنیتی به زندان یا شلاق محکوم شدند، در حالی که فعالان حقوق بشر می‌گویند تنها دلیل بازداشت این افراد فعالیت‌های صنفی و کارگریشان بوده است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در کانادا، در این باره می‌گوید
معمولاً وقتی نزدیک انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس میشه فشار روی فعالین اجتماعی و کارگری بیشتر میشه. این حکم‌ها در اصل غیرقانونیه. خیلی از این حکم‌ها اصلاً هیچ مبنایی نداره برای زندان بودن فعالین کارگری، فعال کارگری که در دفاع از حقوق کارگران مبارزه می‌کنه و حقوق اولیه رو می‌خواد. جاش تو زندان نیست، ولی متاسفانه فعالین اجتماعی رو زیر فشار می‌ذارن و می‌خوان یک جوری ارعاب و وحشت رو تو جامعه به وجود بیارن.
گلرخ ابراهیمی ایرایی، نویسنده و فعال حقوق بشر، هفته پیش توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و روانه زندان شد. او به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شده. عفو بین الملل میگوید مبنای این اتهام داستانی منتشر نشده به قلم اوست درباره حکم سنگسار در ایران. و در هفته‌ای که گذشت دست کم 10 نفر در ایران اعدام شدند. 5 نفر در کرج به جرم قاچاق مواد مخدر، 3 نفر در شیراز به اتهام تجاوز به عنف و 2 نفر در قزوین به جرم قتل و قاچاق مواد مخدر. روند استفاده از مجازات اعدام در ایران در حالی ادامه دارد که سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر همواره از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند. ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام ها را در جهان دارد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.